بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه دوستانی که تا این جلسه این کلاس رو دنبال کردن. حدیث دوم بودیم، موضوع ریا، یکی از بدترین انواع رذایل اخلاقی، از این جهت بدترینه که نزد خدا اگر یه عملی با ریا انجام بشه، حتی از لحاظ فقهی هم اون عمل باطله و باید دوباره انجام بشه. یعنی اگر یه عبادت واجبی هست، اگر ریا درش دخالت کنه، اون عمل رو باطل میکنه، غیر از شباهتش با بقیه رذایل اخلاقی که اون عمل کننده رو دچار فساد و تباهی میکنه، عمل هم دچار فساد و تباهی میکنه. هر کار خیری که ما انجام بدیم در زندگیمون، اگر نیت اون، هدفمون برای به رؤیت دیگران رسوندن، به چشم دیگران کشیدن این عمل باشه، اون عملم تباهه، باطله. و اگر ما دغدغه اینو داریم که پرونده اعمالمون پر از کارهای خوب و درست باشه، خیلی باید حساسیت به خرج بدیم در مورد این موضوع. جلسه پیش ما این دقت و حساسیت رو تا یه جایی پیش بردیم که ماها که عموماً در اعمالمون دچار این خطا میشیم، مصادیق مختلف داره. یه جورایی همه مواردش رو حضرت امام مورد بررسی قرار میدن که ما ناخواسته فکر نکنیم که ما جز این گروه نمیتونیم باشیم، مبتلا نشدیم تا حالا. یه دقت زیادی میطلبه که ما خوب خودمون رو بررسی کنیم و اگر پیدا میکنیم که دارای این رذیله کما بیشتر درونمون خودمون هستیم، حساسیتمون و دغدغه‌مون تا زنده ایم و فرصت داریم بیشتر بشه برای اصلاح، یا اگرم نداریم بیشتر خود مراقبتی بیشتر داشته باشیم برای اینکه مبتلا نشیم. خب فصلی که در دقت امر ریا بود تا اواسطش خوندیم جلسه گذشته، من ادامه میدم. و یکی از عبادات بزرگ اسلام جماعت است و فضل امامت بیشتر است. جماعت یعنی همین نماز جماعت. فضل امامت هم، امامت یعنی اون کسی که پیش نماز میشه، یعنی اون کسی که پیش نمازه فضیلت عملش بیشتر از اونهایی که بهش اقتدا میکنه. و از این جهت شیطان در این عبادت بزرگ بیشتر رخنه میکند و با امام بیشتر دشمن و در صدد است که او را از این فضیلت باز دارد و عمل او را از اخلاص تهی کرده وارد سجین کند و او را مشرک به خدا نماید. خب از همین یه تیکه میتونیم درس بگیریم، اینکه ما هر چقدر تو زندگیمون کار بهتری رو تصمیم بگیریم انجام بدیم، کاری که در حساب و کتاب خدا ارزشش بالاتره، احتمال درگیر شدن شیطان با ما خیلی بیشتره. چون هر کاری که فضیلتش بیشتر باشه و ما به سمت انجامش بریم، شیطانو بیشتر آزار میده، چون به هر حال قسم خورده و از اون حرص و خشم و ناراحتی که داره قسم خورده که تا جایی که بتونه انسانها رو دور کنه از خدا، مگر کسایی که واقعا دغدغه دارن و تربیت کردن خودشونو که روی اونا دیگه اثر نمیتونه کنه. پس ما حواسمون باشه هر چقدر توفیق کارهای بزرگتر و بهتری نصیبمون میشه، بیشتر باید حساس بشیم که به بهانه‌های مختلف در واقع اون عمل ارزشش از دستمون بره، از چنگمون در بیاد، و بیشتر باید در واقع خود مراقبتی کنیم، نه این که حالا مغرور بشیم و بگیم که خب خیلی خوب شد دیگه، ما هر روز دارم کارهای خوب میکنم. خب حالا یکی از این شیطنت‌های شیطان در خصوص کشوندن انسان به ریاست، یعنی اون کار خوب به چشم دیگران بیاریم. پس توی همچین مثالی عرض کردم قبلنم، چون این درس برای طلبه ها بوده، مثالاش خب به اونها نزدیکتره، ولی ما میتونیم تعمیم بدیم تو زندگیمون به کارهای مختلف. مثلا یکی معلم یه سری دانش آموز میشه، یکی رهبر یه گروهی میشه، مدیر یه گروهی میشه، مسئولیت یه حلقه ای رو به عهده میگیره. اون کار بزرگتر رو داره میکنه، چون نه تنها داره رو خودش رو پرورش میده، داره دیگران هم پرورش میده. تو این حالت شیطان به این آدم نزدیکتره، چون اگر اون نباشه اون حلقه هم احتمالا فروپاشی میشه و کار این آدم سخت تره. خب حالا به چه شکل؟ به این شکل این مثال رو حالا عرض کردیم. ولهازا وارد می شود در قلب بعضی از امام ها از طریق های مختلف. گفتیم که امام منظور امام جماعت. مثل عجب که بعدها انشاءالله ذکر از آن می شود و مثل ریا که آن نشان دادن به مردم است، این عبادت بزرگ را برای منزلت پیدا کردن در قلوب و اشتهار به عظمت و بزرگی پیدا کردن. مثلا میبیند فلان مقدس به نماز جماعت حاضر شده، برای جلب او خضوع را بیشتر کرده، از راه‌های مختلفی و حیله‌های کثیری او را به دام می‌کشد و در مجالس برای رساندن به غایبین مقام خود را ذکری از آن مقدس به میان می‌کشد و یک طوری به مردم می‌رساند که فلانی در جماعات من حاضر شده. در قلب خود هم به طوری به این شخص ارادت پیدا کرده که در نماز او حاضر شده و اظهار حب و اخلاص به او می‌کند که در عمرش به خدای تعالی و اولیای او یک لحظه نکرده، خصوصا اگه از تجار محترم باشه. خب این مثال بازم تکرار می‌کنیم که مصداقش برای کسانی هستش که با این مسائل درگیر بودن هنگام تدریس امام و علاوه زمانی هم به خصوص. این که مثلا یک کسی که خیلی آدم خاصیه، مثلا علاوه معنویت یا علاوه مثلا ثروت، بیاد پشت سر این عالمی که یا این روحانی یا این شخصیتی که پیش نماز شده بیسته و نماز به ایشون اقتدا کنه. خب ایشون میگه بابا مثلا ما چی هستیم، کی هستیم که مثلا همچین آدمی به ما اقتدا کرده. بعد سعی کنه اینو هم به خاطر این قیافه بگیره ناخواسته، هم بخواد بره به دیگران بگه فلانی پشت سر ما میومد نماز میخوند. خب اینا همه به رویت رسوندن. باز ما میتونیم اینو تعمیم بدیم به زندگی امروزمون. یه کار خوبی انجام میدیم، یه استادی در واقع کار ما رو تعریف میکنه، مثلا یه کانالی میزنیم تو فضای مجازی، یا شخصیت خیلی 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 بزرگتر از ما عضو کانال ما میشه، بعد مثلا میاد پیام قدردانی و تشکرم تازه میده. دیگه ما هر جا میشینیم میگیم فلانی به من پیام داده، کانال من بوده. اوایل گفتیم یه موقع اون ذوق و هیجان و نشاطی که خدا این لطف رو به من کرده، همه چی به نیت برمیگرده. یه موقع هم میخوام خودم رو مطرح کنم. و البته که اگه آدم خودشو تربیت نکرده که بهتره سکوت کنه، چون خیلی خیلی سخته این تهنیت رو در آوردن. ولی از این جهت عرض کردم که تطبیق بتونیم بدیم، یعنی ما بتونیم اینها رو به مصادیقی که تو زندگیمون، زندگی روزمرمون هست، بتونیم ارتباط بدیم، بتونیم متصل کنیم. مثلا یه کار مهمی ما توی فضای کاریمون کردیم، بعد یه شخصیت بزرگی میاد تقدیر میکنه، تعریف میکنه، ما اینو به همه میگیم. بعد جلوی خود اون آدم هم خیلی تواضع میکنیم، خیلی تشکر میکنیم. امام میگن بعضی موقع ها ماهایی همچین کارهایی میکنیم با کیفیتی که حتی یک بارم در خونه خدا اینجور خضوع و تواضع و تشکر و ادب و احترام رو نداشتیم. خب درد اینجاست در واقع. همون داستان همون شریک کردن است. یعنی انگار ما یه خدای دیگه هم پذیرفتیم تو زندگیمون، چون احساس میکنیم که اون مؤثره. وگرنه آدم یه خورده فکر کنه برای چی باید این کارو بکنه. خیلی موقع فکر پشتش نیست، بعد به آدم آسیب میزنه. و اگر خدای نکرده یکی از اشراف راه را گم کرده، به صف جماعت ملحق شود، مصیبت زیادتر میگردد. در این حال شیطان از امام کم جمعیت نمیگذرد. حالا یه موقع یه نفر هست میره پیش نماز میشه، باز ما میتونیم اینو متصل کنیم به مسائل روز، بعد این آدم خیلی آدم زیادی پشت سرش نمیاد نماز بخونه. میگه شیطان از اینم دست بر نمیداره، مثلا این که چیزی نداره عرضه کنه به دیگران یا پوزشو بده یا خود نمایی کنه. میگه ولی شیطان انقدر لعین و رجیمه که نمیتونه دست بکشه. میاد چیکار میکنه پیش این امام جماعت؟ پیش او رفته به او میگوید بفهمان که من از دنیا گذشتم و در مسجد کوچک محله با فقرا و ضعفا میگذرانم. این هم مثل آن یا بدتر است، زیرا که رذیله حسد را هم در قلب او بارور می کند. از دنیا که بهره‌ای ندارد، مایه آخرت را از او می گیرد و شکست در دنیا آخرت می شود. پس یه موقعی ما اصلا طرفداری نداریم، کسی نداریم که به سمت ما جذب بشه، خیلی با تعداد محدودی، مثلا یه کلاس خیلی کوچیک راه انداختیم، 3-4 نفر دانش آموز مثلا میان سر پای کلاس ما. شیطان ممکنه اینجا ما رو رها نکنه، بگه که خب تو انقدر آدم متواضع و مؤمنی شدی که مثل بعضیا نیستی که بری 5000 نفر دنبال راه بیفتن، با همین ها داری تلاش میکنی. و در واقع نیتش باز این نیستش که نه من تا هر شرایطی باشم خدمت کنم، دغدغش اینه که نفس خودش حال بیاد، از خودش احساس رضایت کنه، یا جلوی دیگران همه بگن فلانی با اون همه تحصیلات و کمالات مثلا تواضع کرده و داره با این بچه ها سرکله میزنه. این دقت در امر ریا اینه، اینجوری شیطان ما رو بازی میده. چیزی به اینجوریه که خیلی ها میگن تجربه مرگ رو دارن، یعنی میرن از دنیا، میرن میان یه چیزایی میبینن، مثلا میبینن که هیچ عملی یعنی نزد خدا قبول نبوده، در حالی که خیلی کارا کردن. مشکل اینجاها پیش میاد، یعنی ما فقط به نفس عمل که انجام دادیم فکر میکنیم خب من خیلی نماز خوندم، خیلی روزه گرفتم، خیلی کارای خوب کردم، ولی تو هر کدومش که وارد میشیم میبینیم که پر از خرابکاریه. و چون فلسفه هم تربیت ماست، اینا از بین میره، چون اینا که ما رو تربیت نکرده، که اینا بیشتر ما رو فاسد کرد، با کار خوب فاسد شدیم. خب در همین حال شیطان دست از گریبان من و شما که دستمون از جماعت کوتاه است و از غم بی‌آلتی افسرده هستیم بر نداشته و ما را وادار می‌کند به جماعت مسلمین خدشه وارد کرده، تن به آنها زده، عیوبی برای جماعت تراشیده، جماعت نداشتن خود را کنارگیری قلمداد کنیم و خود را از دنیا گذشته و منزه از حب جاه و نفس معرفی نماییم. خب این باز شیطان میگه خب مثلا یک کسی مثل من که امام جماعت نشده، کسی نمیاد پشت سر من نماز بخونه. باز به مسائل روز تعمیم بدیم. دوست من برای خودش کسی شده، یک عالم مرید و شاگرد و سالانه کلی آدم زیر دستش میان تربیتشون میکنه. بعد من هیچ کدوم از این هنرها رو نداشتم. بعد هی میام مثلا ضعف ها و عیب های کار اونو میگم. یا حالا این هم آدم جمع کرده چی شد؟ خودش انقدر مشکلات تو زندگیش داره. خودش اینجوریه. خودش اونجوریه. نتونسته تا حالا یه کار درست انجام بده. خدا رو شکر که ما از این، میدونی چقدر مسئولیت اومده گردنش؟ خدا رو شکر که ما از این مسئولیت ها نیومده این فردا بخوایم جواب باشیم. من که اصلا زیر باری همچین مسئولیت سنگینی نمیرم. من خودم، یعنی در واقع همه این منها و این ایراد گرفتن ها تازه غیر از اون ریا، اون حسدم بهش خاطی شده، چون من ندارم حالا بهونه گیری دارم میکنم در واقع. یعنی اینجا باز شیطان با وسوسه هاش منو که حتی به اون درجه هم نرسیدم باز زمین گیرتر میکنه. خب میبینیم که کار آسونی نیست، خیلی به تأمل و مراقبت آدم نیاز داره. ما از این دو طایفه بدتریم، نه دنیای تام دسته اول و نه دنیای ناقص دسته دوم و نه آخرت داریم. در صورتی که ما هم اگر دستمون برسد از آن دو دسته جاه طلبتر و حب شرف و مال رو بیشتر داریم. کلن یه نکته خیلی خیلی مهمه، من بارها و بارها دیدم کسانی که 40 حدیث میخونن، حالا اصطلاح همه بعضی تو یه دوره هایی بود اینا بچه هایی هنگه 40 حدیث خون هستن، رفتارشون، گفتارشون، کاراشون اصلا دیگه متفاوت میشد و بقیه. بعد خیلی موقع به شوخی میگفتم ما حتی دیگه کار اشتباه هم میکنیم هیچ لذتی برامون نداره، چون همه این عبارت ها جلو چشمون میاد. در واقع هیچ راهی وجود نداره که آدم قیافه بگیره تو این دنیا، جست بگیره و احساس کنه که خیلی آدم مفیدیه، خیلی آدم کار درستیه، خیلی آدم موفقیه. دائم باید به خدا پناه ببره، دائم باید تلاش کنه و دائما به خودش یادآوری کنه که به هزار راه میشه ایراد گرفت از اون عملی که خواستی خالصا مخلصا انجام بدی ولی توش پر از اشکال وارد شده. این خیلی کمک میکنه به این که ما هیچ وقت از دیگران ایراد نگیریم. همیشه ما تو هر مقامی که هستیم از کسی که توی مقام دیگه است داریم ازش ایراد میگیریم. فلانی فکر کرده کی هست، فلان جا رسیده، فکر کرده به کجا رسیده، یه کار درست انجام نمیده. مدام همه آدم ها اکثر مگه اونا که تربیت شدن دارن از کار هم ایراد میگیرن بدون اینکه تو اون موقعیت خودشون تجربه کرده باشن. ولی تجربه هم از طرفی نشون داده آدم وقتی تو موقعیت قرار میگیره خودش خیلی بدتر عمل میکنه. وقتی آدم خوب بخونه این عبارت رو و خوب تأمل کنه واقعا تربیت میشه، یعنی واقعا میفهمه که ببین در هر حالتی از وسوسه های شیطان و اشتباه کردن و خطا کردن در امان نیست آدم. به خاطر همین هم از خداوند توی دعا هست که از خداوند بخواین که خدایا ما رو لحظه ای که آنی کمتر از آنی ما رو به خودم وا نگذار. علتش اینه که ما به خودمون باشیم به خاطر اینکه خودمون خوب تربیت نکردیم و وسوسه های شیطان هم به عنوان آزمون ما هست، احتمال خیلی قوی اشتباه و خطامون خیلی بیشتر از درست کاریمونه. پس تو هر موقعیتی بودیم، رئیس بودیم، مرؤوس بودیم، زیر مجموعه بودیم، مسئولیت بهمون دادن ندانم، بدونیم راه فراری نیست مگر اینکه قشنگ با خود مراقبتی خودمونو زیر ذره بین خودمون قرار بدیم، نگه داریم که ببین تو مواظب رفتار خودت باش، تو مواظب اعمال خودت باش، تو تمام وقت نگاهت به خودت باشه. روایت داریم توی کتاب کتاب نهج البلاغه از علی علیه السلام میفهمن کسی که سرش پایینه و مدام داره به خودش و عیوب خودش نگاه میکنه و مشغوله، هیچ وقت فرصت نمیکنه سرشو بلند کنه و عیوب دیگران رو بشماره. اون کسانی که مدام در حال عیبجویی هستن کسانی هستن که عموماً پر عیبتر از همه، چون انقدر حواسشون به دیگرانه کمتر زمان میمونه برای اینکه خودشون رو بررسی کنن. خب ادامه بدیم. شیطان به امام تنها اکتفا نکرده. از جهنمی شدن آن نائره شهوتش فرو ننشسته. نائره یعنی آتش. وارد صف مأمومین می شود. مأمومین یعنی کسایی که به امام جماعت اقتدا می کنند. صف اول چون فضلش بیشتر و میامن صفوف از میاسر بیشتر است، بیشتر آنها را بیشتر مورد هدف خود قرار می دهد. بیچاره مقدس را از منزل دور کشیده در صفحه اول در طرف یمین نشانده با او وسوسه می کند که این فضیلت را به چشم مردم بکش. این بیچاره هم نفهمیده از کجا می خورد. با یک اشوه و نازی اظهار فضل خود را می کند. شرک باطن را بروز داده عمل را به سجین می فرستد. از آنجا به سایر صفوف رفته آنها را وادار می کند که از صف اول با کنایه و اشاره تکذیب کرده مقدس بیچاره را مورد سهام طعن و شتم قرار دهند و خود را از اطفار آن منزه شمارند. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی مثلا یک کسی، خب ما که حالا مثلا امام جماعت نمیشیم ولی میگن صف اول جماعت خیلی فضیلت داره، خیلی اجر و ثواب داره، به خصوص اگه سمت راست باشه. خب حالا این توی روایات ما هست، میگه از همینجا باز شیطان اون آدمی که میخواد بره صف سمت راست بیسته، یه قیافه میگیره، یه جسی میگیره، از همه زودتر میره برای اینکه همه بگن فلانی ببین از همه زودتر میاد میرسه که بره صفحه اول بیسته. خب یعنی ما هیچ وقت نریم صفحه اول سمت راست بایستیم. چرا؟ منظور همون نیت هست که ببین غرق ثواب و پاداش نشی، غرق کار خوب نشی، نیتت از نیتت غفلت کنی بعد همون در واقع آدمو جهنم میکنه. خب باز اینو میتونیم تو زندگیمون تعمیم بدیم. وقتی یه کار خیری میکنیم، یه کار خوبی میکنیم، بعد هی میایم جلوی دیگران میگیم نه تنها این کارو کردم، این کارم انجام دادم. و و همه فکرمون اینه که همه بگن عجب آدم خاص و خوب و جذاب و بی ارزشه. چرا انقدر خدا با این موضوع حساسیت داره؟ چون این فاسد کننده شخصیت آدمه. الان تو مباحث روانشناسی داریم میگن که بعضی ها شخصیتشون دیگر ساخته است. دیگر ساخته است یعنی توسط دیگران شخصیتشون ساخته میشه و اگر اون دیگران به هر دلیلی نباشن اینا فروپاشی میشن. الان خیلی خیلی تو زندگی ما شایع هست. ما فقط کافی یه مدتی دقت کنیم. خیلی از وسایلی که تو خونه های ما پیدا میشه هیچ ضرورتی برای تهیهش نبوده. با اون کیفیت، با اون هزینه. جز این که ناخواسته چشم و همچشمی که تو زبان رایج ما هست پیش میاد. ناخواسته میخواییم داشته های خودمون به روخ هم بکشیم. بدون توجه به این که ممکنه کسی نداشته باشه و رنج بکشه و به سختی بیفته. فرد برای دخترش جایزه تهیه میکنه، یه مراسمی میگیره به نام جهاز بروم و همه همسایه ها رو دعوت میکنه و اون وسایلی که تهیه کرده برای فرزندش رو به چشم دیگران میکشه. و بارها و بارها ما دیدیم و شنیدیم که خیلی ها اذیت شدن، چه از پدر و مادر، چه از اون دختر که نداشتن در این حد و توان نداشتن، ولی تا چقدر زیر بار قرض رفتن برای اینکه خب مادر گفته من الان اگه برای دخترم کمتر از این بذارم، میگن مگه دخترت از سر راه آورده بودی؟ دختر میگه که اگه پدر و مادرم برام خرج نکنن سرکوف به من میزنه خانواده همسرم. تمام این رضا، این حوادث تلخ پرتکرار زندگی های روزمره ما ریشش همین چیزاست. ولی این محتواها توی کتابخونه ها داره خاک میخوره. بعد ما ابتل طرف انقدر با این چیزا درگیر میشه، دچار بیماری مثلا وسواس فکری میشه، دچار بیماری ترس و دلهوره میشه، دچار کمبود اعتماد به نفس میشه، دچار استراب و استرس و اینها میشه. بعد میره روانکاو، روانشناس، ساعتها پول میده، ساعتها بررسی میکنن که ریشه این بیماری چیه، میره پیش روانپزشک، حجم زیادی از قرص و دارو رو میخوره. خیلی رایجه، خیلی خیلی رایجه تو آدم های دورو بر ما و یا خودمون. ریشش همیناست. کسی که یک خدا نداره مجبور هزاران خدا داشته باشه و متاسفانه نمیفهمه تو طول زندگی و عمرش نمیفهمه کجا داره میخوره. از این جهت میگم این مطالب رو به راحتی میشه تعمیم داد که وقتی ما اینو بیاریم توی زندگیمون با این مصداقهای امروزیش کنیم، ریشه مشکلات رفتاری، اختلافاتمون و حواشی که تو زندگیمون هست رو میفهمیم چیه و با حلش، اونم از طریق معنوی، از طریق اصلاح ارتباطمون با خدا، میتونیم تک تک مشکلات زندگی رو واقعا حذف کنیم و با لذت زندگی کنیم. خب پس این مصداقا رو تو زندگیمون میتونیم پیدا کنیم. حالا رفتیم طرف جهازش رو آورده، حالا ما رفتیم اون خونه رو داریم میبینیم، اون هزینه ها رو داریم میبینیم، اون از کسی که داره اونجوری به رخ میکشه یه جور مبتلاست. این از ما که میریم میبینیم طرف این همه هزینه کده، شروع میکنیم به طعن و تمسخر و تیکه انداختن و از کجا معلومه اینا میارن، از کجا اینا این پولا رو دارن، اینا این کارو کردن که ما رو به چسونن، اینا در واقع میخواستن که ما رو عذاب بدن. نه حالا فکر کرد حالا مثلا چه جوازی داده با این که مارکش اینه، اون که چینیه، این که فلانه، این که مثلا ما فکر کردیم حالا چی میخوان بدن، اینجوری خرج بچهشون کردن. من خودم هم به چشمم دیدم و به گوشم شنیدم، هم کسانی بودن که در قالب درد دل گفتن، اینا واقعا وجود داره. و فقط دورانی که میتونست دوران بسیار خوب و خوشی باشه دوران پر از کینه و کدورت بوده و روزهای پیش از جشن ازدواج با ناراحتی گذشته. حالا فرض کنین اگر اون صاحب مجلس خودش رو اصلاح کرده بود، اگر این مایی که رفتیم توی مجلس خودمون رو اصلاح کرده بود، چقدر همه چی شیرین میگذشت، چقدر همه تو آرامش بودن، چقدر بیماری های روحی روانی کمتر بود. گاهی دیده می شود یک شخص محترمی را، خصوصا اگر از اهل فضل و علم باشد، شیطان دستگیری کرده به صف آخر می نشاند. برای اینکه بفهماند با اینکه من با این مقام نباید با این شخص نماز کنم، ولی که از بس از دنیا گذاشتم و هوای نفس ندارم، آمدم در صف آخر هم نشستم. بعضی از این قبیل اشخاص را در صف اول ملاقات نخواهید کرد. خب میگه یکی با صف اول رفتن ریا میکنه، یکی با صف آخر رفتن. در واقع میرم صف آخر، میگم آجا آقا شما چرا، شما با این سنتون، شما با این حالتون، شما با این معنویتون، بفهمید جلو. میگه نه ما کی باشیم. یعنی تواضعی که داره میکنه با تواضعش داره ریا میکنه. همش حالت افتاده داره، همش حالت شکسته داره. جالبه قضیه اینه که عموم آدما میفهمن که اون آدمی که شکسته و متواضع و پرخضوع معنویتشه و اخلاصشه و واقعا آدم افتاده‌ایه، یا داره ادا در میاره، یا داره تظاهر میکنه، یا داره نقش بازی میکنه. باز اینو تعمیم میدیم تو زندگی. یه موقعی ما اصلا در واقع داریم، ولی با یه حالت ساده زیستی خاصی زندگی میکنیم، برای اینکه همه بگن چقدر مثلا هی پول اونو میدیم به مسیر خیر که همه بگم ببین چقدر این آدم مؤمن با خدا از خود گذشته است. باز یعنی اینکه هر کس این کار کرد اینطوریه؟ نه. یکی از مهمترین تذکرات اینه که یه موقع این کتابا رو میخونین تا یه کسی رو دیدین نگین خب این مصداقا بیاد تو ذهنمون بگیم اه فلانی احتمالا به یکی از این امراض مبتلاست. ما حق نداریم در مورد دیگران فکر کنیم، قضاوت کنیم، تشخیص بدیم. هیچ حق نداریم. همه این در مورد خودمونه. خودمونم آیا یعنی کار خیر نکنیم؟ چرا؟ فقط نیتمون رو بررسی کنیم. مهم اینه. ممکنه یه آدم ثروت عالی داشت، شأن خانوادگیش ایجاب کنه، حالا یه کیفیتی از زندگی رو داشته باشه، ولی به هیچ کدوم از اونها تعلق نداشته باشه، هیچ دغدغه فخر فروشی نداشته باشه و بهشتی بشه. ممکنه ما با نداشته هامون، با حسرت و حرص و حسادت و کینه و سنگ اندازی جهنمی بشه. اون چیزی که این کتاب میخواد به ما یاد بده اینه که آدم قشنگ خوب خودشو بشناسه. یعنی اون لایه های پنهانشو بتونه بکشه بیرون، به این فکر کنه که آیا تو واقعا برای خدا این حرف زدی؟ برای خدا سکوت کردی؟ برای خدا نخریدی؟ برای خدا خریدی؟ یعنی این بررسی مدام باید انجام بشه. یا خدا داری یا چند خدا؟ اینو مشخص کن. شیطان به عموم به امام و مأموم هم اکتفا نکرده، به ریش بعضی از منفردین میچسبد و او را از بازار یا منزل افسار کرده، با یک کرشمه و ناز در کنج مسجد یک سجاده پهن کرده، هیچ امامی را عادل ندانسته، در حضور مردم به یک طوری سجود و رکوع و با یک ذکرهای طویلی نماز میخواند. این در باطن ذاتش مخمر است که به مردم بفهماند من اینقدر مقدس و محتاطم که ترک جماعت میکنم مبادا به غیر عادل گرفتار شوم. این علاوه بر آن که موجب و مرایی است، مسائل شرعیه را هم نمیدانند. برای اینکه مرجع تقلید این شخص بیش از حسن ظاهر را معلوم نیست در صحت اقتدا شرط کند. ولی این نه از این باب است، بلکه برای ارائه به مردم است که در قلوب منزلت پیدا کند و همینطور سایر کارهای ما در تحت تصرف شیطان است و آن ملعون هر قلب کدری پیدا کند در آنجا منزل کرده و اعمال ظاهره و باطنه را می سوزاند و ما را از راه اعمال حسنه جهنمی می کند. خب برای این جلسه کافیه این که حتی اون کسی که میاد میگه من اصلا جماعت نمیخونم، چون ممکن ما از کجا بدونیم امام جماعت عادله، کارش درسته، میاد نماز تو مسجد، میاد جلوی همه فرادا نماز میخونه، بعد با یک کش و قوسی، با یه قنوت طولانی، رکوع طولانی، سجده طولانی. این باز باید در مورد خودمون فکر کنیم و نه در مورد دیگر. و اینکه این آدم نه موجب و مرایی، همون کسی که داره عجب و داره ریاست، ریا کننده، و میگه که ببین اینم برو تو خودت بررسی کن. تو اینا که هیچی، مسئله شرعی هم نمیدونی. حکم شرعی اینه که تو حق نداری ندونسته و مثلا بر فرض و احتمال بگی که فلان امام جماعت که همه بدارن بهش اقتدا میکنن، من از کجا بدونم عادله و پشتش نماز نخونی. در واقع شیطان میاد میبینه ما داریم عمل خوب انجام میدیم، میاد به ما میچسبه که اون عمل رو به تباهی و فساد بکشونه. پس ما اگر خدا توفیق عمل خوب و خیر و درست به همون داد، همه تمرکز و توجهمون به جای اینکه به این باشه که ببینیم کسی فهمید، کسی از همون تقدیر کرد، تشکر کرد یا نکرد، روی این باشه که نیتمون چیه و برای چی داریم این کار انجام میدیم و مو رو از ماست در این خصوص درباره خودمون بیرون بکشیم که هدف و انگیزت برای انجام این کار چیه. چون ببین دوچار درد سر میشی یا الان چون کار خوبم میکنی فکر میکنی آدم خوبی هستی، هیچ وقت دنبال این نیستی که به خودت رو اصلاح کنی، در حالی که هر روز داره شخصیتت خرابتر و خراب نمیشه. و این ناراحتی، رنج، حرص، قصه، چرا فلانی از من تشکر نکرد، چرا من به چشم فلانی نیومدم، چرا فلانی قدردان نبود، به مرور آدم ها رو به سمت افسردگی، اضطراب، نگرانی، ترس، وسواس فکری میکشونه که اون وقت درمانهاش هم تازه 90%، حالا اگه نگه 99% درمانهای دنیایی بی ریشه و پایه تجویز میکنن یا قرص میدن یا باید آدم بره سراغ روانکاو و روان درمان و گفتار درمانی و از انواع این روش ها، در حالی که قلب بیماره و بسیاری از روانشناسان و روانکاو و روانپزشکا اصلا خبر ندارن از این در واقع ویژگی های باطنی انسان که بخوان نسخه درستی رو بیچن. بسیاری از افراد با خوندن همین کتاب عادت های زشت اخلاقشون کنار گذاشته شده و واسطه اون بیماری های روحی روانیشون درمان شده. انشاءالله که ما هم جزو این گروه باشیم و به مرور زمان این تغییر و تحول درونی و نزدیک شدن به آرامش واقعی و نورانی شدن قلبمون و دیدن حقیقی آثار و برکاتش رو در زندگیمون و حس نزدیکتر شدن به خالقمون و حس و تجربه تک خدایی و توحید رو در این دنیا پیش از مرگ تجربه کنیم. انشاءالله موفق باشید.